سپتامبر سال 2020 اقدام به بازنشر کاریکاتورهای موهین نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم کرده و در سرمقاله توهین آمیزی که همراه با کاریکاتورهای جنجالیش منتشر کرده نوشته که این تصویرها متعلق به تاریخ هستند و تاریخ را نمیتوان بازنویسی یا پاک کرد. در واقع این اقدام توهین آمیز به نشانه ادامه رویکرد خصمانه نسبت به اسلام و با هدف تخریب چهره آسمانی و بلند پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم صورت گرفته است. 12 کاریکاتور توهین آمیز علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم اولین بار در سال 2005 در یک روزنامه دنیاگی منتشر شد و نشریه شارل ابدا این کاریکاتورها را برای اولین بار در سال 2006 منتشر کرد. این اقدام با تظاهرات گسترده مسلمانان در نقاط مختلف جهان روبرو شد و با توجه به این بی‌توجهی ها و حتی تمسخر دست‌اندرکاران این نشریه و یا پافشاری بر این موضوع، دفتر آن در سال 2015 مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. پس از حمله سال 2015 به دفتر نشریه شارل ابدا، حزب های راستگرای افراطی مانند حزب ملی به ریاست مارین لوپین و پندار خود از آن به مسابقه فرصت طلایی برای اسلام ستیزی و در عین حال جلب آرای فرانسویان استفاده کردند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم پس از گسترش اعتراضات در جهان اسلام علیه اقدام توهین آمیز اخیر نشریه شارل ابدا در اظهار نظر گستاخانه کفرگویی را جزی از آزادی بیان دانست و مدعی شد که من در اینجا هستم تا از این آزادی دفاع کنم. رئیس جمهوری فرانسه در حال توهین به مذهبها و مقدسات را جزوی ضرورتهای آزادی بیان قلمداد کرده که این کشور یکی از چندین کشور غربی است که این کار واقعی ادعای هولوکاست را جرم تلقی می کند. همچنین وی برای توجیه اقدام نشریه شارل ابدا به مسئله آزادی بیان روی آورده، در حالی که بر اساس حقوق بین المللی و با توجه به تعریف آزادی بیان و محدودیت های آن به هیچ وجه توهین به اعتقادات دیگر دین ها و قوم ها از آن منتج نمی شود. برنامه رفتن را با بخش کارشناسی و با صحبت‌های آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌المللی، پیرامون موضوع مطرح در گفتار این ساعته دنبال می‌کنیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
یک مسئله آقای مکرون هست که دچار سوء تفاهم در مورد شده و اون این هستش که آزادی بیان یک حق هست نه یک تکلیف. به عبارت دیگر آزادی بیان به معنای ضرورت گفتن هر چیزی نیست، بلکه به این معناست که شما ممکن هست خیلی چیزها رو نگویید و در این زمینه هم آزادید. در این مورد خاص یعنی انتشار و اصرار بر انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز به پیامبر مقدس اسلام، ما شاهد این هستیم که نوعی لجاجت و تلاش مستمر برای به سخره گرفتن مقدسات اسلامی اون هم به شکل آمدانه صورت میگیره که این اقدامات افراطی متاسفانه باعث بروز واکنش‌های افراطی در طرف مقابل شده و از جمله اونها این بود که یک جوان 18 ساله چچنی یک معلم تاریخ فرانسوی رو بعد از اینکه این کاریکاتورها رو در کلاسش به نمایش گذاشت به قتل رسوند و بعد از اون هم ما شاهد بروز حملات متعددی در برخی شهرهای فرانسه از جمله نیس و چند نقطه دیگر بودیم و در مرحله بعدی هم در کشور اتریش در شهر وین یک جوان مسلمانی که اهل مقدونیه شمالی بود در چند نقطه اقدام به حمله کرد و 5 نفر رو به علاوه خودش به قتل رسوند. خب این اقدامات نشون میده که در واقع تسری و تداوم اقدامات غیر منطقی اسلام ستیزانه میتونه در میان مسلمانان این کشورها باعث بروز واکنش‌های تند و خشونت‌آمیز بشه که البته این مسائل صحیح نیست، ولی متاسفانه دولت مردان اروپایی به ویژه فرانسوی چشم خودشون رو بر این واقعیت بستن و ما شاهد این هستیم که اتحادیه اروپا یا سران دیگر کشورهای اروپایی از مکرون دفاع میکنن، در حالی که منطق حکم میکنه که شما از انجام اقدامات تحریک‌آمیزی که باعث بروز خشونت در جامعه میشه یا به افرادگرایی دامن میزنه یا بهانه دست افرادگرایان میده خودداری کنید، در حالی که متاسفانه کاملا مشخص است انجام تبلیغات اسلام ستیزانه و اقداماتی مانند آتش زدن قرآن کریم در مجامع عمومی و در میادین برخی کشورهای اروپایی مثل سوئد یا هلند و امثال اینها نقشه حساب شده هست برای اینکه در واقع به احساسات ضد اسلامی دامن بزنند و بعد از اینکه برخی مسلمان‌ها به این اقدامات واکنش نشون دادن این رو مستمسک قرار بدن و عنوان کنن که خدای نکرده اسلام دین خشونت و شمشیر هست و پیروان اون هم صرفاً بدون منطق فقط به دنبال اعمال خشونت هستند، در حالی که این سر دیگر ماجرا رو که یعنی اقدامات تحریک‌آمیز و مستمر و آمدانه محافل و رسانه‌های اروپایی هست برای در واقع تمسخر اسلام و نمایش سخیف از پیامبر مقدس اسلام، اینها در نظر گرفته نمیشه. ما به همین لحاظ شاهد این هستیم که اخیراً اندیشمندان کشورهای اسلامی و جهان اسلام نامه مفصلی رو خطاب به مردم فرانسه نوشتن و در اون نامه مفصل به طور دقیق تغایر اقدامات اسلام ستیزانه حتی با قوانین کشور فرانسه رو بیان کردن و این نشون میده که اصرار بر ادامه چنین روندی مسلماً باعث خواهد شد که در آینده شاهد تداوم اقدامات خشونت‌آمیز در کشورهای اروپایی باشیم و این روندیه که متاسفانه در جهان غرب برای مقابله با اسلام در نظر گرفته شد.
شنوندگان عزیز، در ادامه گفتار روزنه با شرح این سوال می‌پردازیم که آیا مجوز دولت فرانسه برای انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم توسط نشریه شارل ابدا و دفاع مکرون رئیس جمهور این کشور از این امر کارکرد جز افزایش نفرت مردم اروپا و بدگمانی آنها به اسلام و مسلمانان و ارائه تصویر غیر واقعی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم دارد؟ واضح است که با ادامه چنین دیدگاهی نه فقط نشریه شارل ابدا به این اقدام توهین آمیز خود ادامه خواهد داد، بلکه اسلام ستیزان در اروپا جرأت بیشتری پیدا کرده و دامن اقدامات و تبلیغات ضد اسلامی خود را بیش از پیش گسترش خواهند داد. و گفته عبداللطیف نظری، سیاستمدار و کارشناس مسائل بین المللی افغانستان، این حرکت نفرت انگیز نه تنها قلب مسلمانان را جریحه‌دار کرده بلکه به رشد افرادگرایی و تروریسم نیز کمک میکند. انتظارات مسلمانان از دولت فرانسه این است که نباید آزادی بیان موجب شود که به مقدسات میلیون ها مسلمان توهین صورت گیرد. آزادی بیان یکی از موردهای مطرح در زمینه حقوق بشر است که در سندهای حقوق بشری مختلف چون اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی فرانسه در سال 1789 ماده 11، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه سال 1948 ماده 19 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبه سال 1966 بندهای 1، 2 و 3 ماده 19، کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض مصوبه سال 1965 ماده 5 و کنوانسیون حقوق کودک مصوبه سال 1989 بند 2 ماده 2 و بند 1 ماده 12 و بندهای 1 و 2 ماده 13 در کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران و اعضای خانواده های آنها مصوبه سال 1990 بند 2 ماده 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین مصوبه سال 1950 و بندهای 1 و 2 ماده 10 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوبه سال 1969 و بند 1 ماده 13 و بند 1 ماده 14 و حتی اعلامیه 1990 قاهره راجع به حقوق بشر در اسلام بند الف ماده 22 نیز منعکس شده است. آنچه از تعریف‌های آزادی بیان در سندهای بین‌المللی مذکور مستقیما استفاده می‌شود به هیچ وجه توجیهی برای توهین یا تمسخر سایر عقاید نیست. به همین دلیل است که اقدامات اسلام سیزانه به ویژه در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی با محکومیت‌های جهانی روبرو شده. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه روزنا را از صدای خراسان شنیدید. امید است این برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عزیز شنونده، دعوت میکنم همراه شوید با برنامه امشب راز تندرستی.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. با افتخار در خدمت شما هستیم با این قسمت از سلسله برنامه های راز تندرستی با موضوع نقش ویتامین دی در پیشگیری به ابتلا به کرونا یا نقش اون در بیماران کرونایی. جناب آقای منصور رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. بر اساس یک پژوهش جدید که به تازگی به انجام رسیده است، بیماران مبتلا به کرونا که به اندازه کافی ویتامین دی مصرف کنند، خطر مرگ آنها به میزان 52% به نسبت افرادی که از کمبود این ویتامین رنج میبرند کمتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج تازه ترین تحقیق در اسپانیا نشان میدهد که ارتباط مستقیمی بین کمبود ویتامین دی و کووید 19 وجود دارد. در 80% از بیماران کرونایی کمبود ویتامین دی مشاهده شده است. دانشمندان تشخیص دادند که یک رابطه قوی بین کمبود ویتامین دی و مرگ و میر ناشی از کووید 19 وجود دارد. جالب است بدانیم بعد از اینکه محققان متوجه شدند کمبود ویتامین دی احتمال ابتلا به کرونا و مرگ و میر بر اثر آن را افزایش می‌دهد، وزیر بهداشت انگلیس به طور رسمی از مردم این کشور خواست برای مبارزه با کرونا ویتامین دی مصرف کنند. ویتامین دی هورمونی است که به واسطه قرار گرفتن پوست در معرض نور خورشید در بدن تولید می شود. این ماده مغذی به بدن در جذب کلسیم و حفظ سطوح سالم فسفر کمک می کند. برخی مکمل ها و مواد غذایی مانند ماهی های چرب به بدن در تولید ویتامین دی کمک می کنند، اما راحت ترین روش دریافت آن از خورشید است. اختلاف نظرهایی در دنیا درباره پیامدهای کمبود ویتامین دی وجود دارد، اما آنچه مسلم است این است که در اغلب کشورهای شرقی کمبود شدید ویتامین دی میان مردم به ویژه در بین زنان یائسه دیده می شود. همانطور که می دانیم نور خورشید غنی ترین منبع تامین این ویتامین می باشد که با توجه به شرایط پوشش زنان و دختران و همچنین در خانه ماندن برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، دریافت ویتامین دی از طریق نور خورشید کاهش یافته است و بیشترین کمبود ویتامین در این قشر دیده می شود و به ناچار از طریق منابع دیگر بایستی این کمبود را جبران کرد. خب دوستان، به اتفاق شما صحبت‌های کارشناس برنامه رو می‌شنویم، جناب آقای منصور رضایی، دکترای تغذیه.
به حال بیماری کرونا تا اونجایی که حالا شناختش هنوز فعلا هنوز ابعاد مختلفش ناشناخته است، ولی خب به حال یک بیماری ویروسی یا به قول پزشکا وایرال هست. وقتی این ویروس وارد بدن میشه، وارد سلول میشه و از توان سلول استفاده میکنه برای تکثیر خودش. درنچه جنگیدن با ویروس ها خیلی سخته. وقتی شما میخواید ویروس از بین ببرید، باید سلول بدن هم از بین ببرید. معمولا گفته میشه بیماری ویروسی داروی خاصی نداره و باید سعی کنیم سیستم ایمنی رو افزایش بدیم. سیستم ایمنی به عوامل مختلفی ارتباط داره، از جمله بحث ذات خود فرد هست. بعضی از افراد سیستم ایمنیشون ضعیف‌تره، بعضی خیلی تفاوت فردی هست. سن و سال خیلی مهمه. سیستم ایمنی نوجوان قابل مقایسه با یک سالمند نیست. پس سن و سال هست، اهمیت داره سن و جنس هست، تو چه شرط فیزیولوژیک هستن، کودکی، نوزادی، همه فرق میکنه، کمک میکنه به ارتقای ایمنی. از جمله بحث نظم در خواب هست، چیزی که باید در این روزها بهش توجه کنیم که به حال فصل پاییز هست و آنفولانزا و کرونا، حالا شاید چهار روز دیگه چیز دیگه هم پیدا بشه، این مسائل هست. بعد سیستم ایمنی بره بالا. چجوری بره بالا؟ یکی از راهاش نظم در خوابه، ساعت خوابی، یعنی سعی کنیم با استفاده درست از فضای مجازی و رسانه‌ای زمان خوابمون رو تنظیم کنیم. درست حالا برق روشن تا 5 صبح شما اگه بیدار بشین نور هست، اما واقعیت اینه که شب زمانی است برای خوابیدن. شاید به همین علت باشه که خیلی از بیماری‌های مزمن، از جمله بیماری بدخیمی، در افراد مثل عزیزانی که در کادر درمان هستن، پرستاری هستن، در آتش نشانی ها، مطالعات شده که بله، دیدن که بیماری بدخیمی در اینها بالا رفته بروزش. درنچه سعی کنیم لااقل نظم در خواب داشته باشیم، خواب کافی داشته باشیم. آرامش هست، دیده شده افرادی که آرامش دارن، امید دارن، توکل دارن، توسل دارن، معمولا سیستم ایمنیشون بهتر کار میکنه. افرادی که دائما تحت استرس هستن، وضعیت سیستم ایمنیشون از نظر سلولی و همورال ضعیفه و مستعد بیماری میشن. افرادی که نگران هستن، استراب دارن نسبت به آینده، درش بود آرامش رو ایجاد کرد که الان راهکارهای مختلفی از بحث روانشناسی، از تحرک، از ورزش، از محیط‌های خانوادگی است. باید حواستون باشه اونا رو داشته باشیم که آرامش رو داشته باشیم. در جنبه‌های تغذیه، برخ از مواد غذایی بهش میگن ایمونو نوتریشن ها، برخ از مواد غذایی هستن مستقیما روی سیستم ایمنی اثر گذاره که معروف ترینش همه میشناسیمش یکی ویتامین سی است. ویتامین سی که در مرکبات هست، در میوه هست، از قدیم میشناختن، در فصل سرماخوردگی، در فصل آنفولانزا ازش استفاده میشد. دیده شده که باعث بهبود وضعیت سیستم ایمنی و حالا چه سیستم ایمنی سلولی چه همورال، و باعث میشه که گلبول های سفید کارکردشون بهتر بشه. پس اولین نکته ویتامین سی هست، محلول در آب هست و در فصل پاییز هم که فصلشه انواع مرکبات میاد، بی حکمت نیست که محدود به فصل پاییز میشه برای پیشگیری از سرماخوردگی آنفولانزا و کرونا اینا. در بین ویتامین ها معروف ترین ویتامینی که مطرح میشه ویتامین دی هست. بعد از ویتامین سی ویتامین دی هست و ویتامین دی انقدر اهمیت داره در ایمنی و رشد و تکامل که دقت کنید کامل ترین غذا که در طبیعت داریم شیر مادره. با اینکه شیر مادر کامل ترین غذا برای نوزاد هست، از روز سوم تولد همه بچه‌ها قطره ویتامین آبدی داده میشه، بدون اینکه اصلا بیان از بچه تست بگیرند. میدونن که بچه سه روزه به بعد به تولد نیاز به قطره ویتامین آبدی داره. پس یاد باشه ویتامین آ و ویتامین دی هر دو باعث ارتقای سیستم ایمنی و تکامل افراد میشه. حالات مختلف نشون داده که ارتباط معکوسی وجود داره بین سطح سرمی ویتامین دی و امکان ابتلا به بیماری عفونی از جمله بحث بیماری کرونا داریم. گندم مصرف کن، گندم بتا کاروتنه، چه ویتامین آ. در چه ما اصلا نگران ویتامین آ در جامعه نیستیم. ویتامین آ تو این فصل نارنگی مصرف کنیم، بتا کاروتن، کدو حلوایی مصرف کنیم، گندم مصرف کنیم. خانواده گندم رو داریم، مثلا ماکارونی، نون، بیسکویت، کیک، اینا همه از منابع خوب بتا کاروتن است که در بدن تبدیل به ویتامین آ میشه. روغنات محلول از چربی است. در بعد تولد دلایل خاصی در دوران نوزادی به بچه قصر ویتامین آ داده میشه، خاصه. سایر سنین اصلا نیازی نداریم و توصیه به مصرف ویتامین آ رو نداریم به عنوان مکمل. تنها مکملی که تو این شرایط توصیه میشه ویتامین دی هست. حالا ویتامین دی یادم باشه فقط بحث بیماری عفونی و ایمنی نیستا. ویتامین دی باعث تعدیل میکنه سیستم ایمنی رو و مطالعات مختلف نشون داده در جوامعی که ویتامین دی شون نرمال هست بیماری عفونی کمتره، سل و پنومونی و آنفولانزا و کرونا کمتر هست، بیماری های بدخیمی سرطان ها کاهش پیدا میکنه، بیماری های آلرژی مثل آسم کمتر میشه و بیماری اوتو ایمیون مثل ام اس، مثل آرتریت روماتیسم، مثل کولیت، مثل واسکولیت، مثل کرون کمتر میشه. پس آقای در تمامی جنبه های ایمنی هم از بیماری عفونی کمبود ایمنی، در بیماری اوتو ایمیون خود ایمنی و در بیماری آلرژی نقش داره و حتی در بیماری اعصاب روان دیده شده وقتی ویتامین دی کاهش پیدا میکنه شانس ابتلا به افسردگی و دمانس و آلزایمر بیشتر میشه. اگه دقت کنید ما از زمانهای دور از دوران کودکی میشنیدیم افسردگی فصلی در اروپا، در اروپا به علت عدم مواجهه با آفتاب و ابری بودن مناطقشون افسردگی فصلی داشتن در فصل پاییز و در نهایت در زمستان. در اینجا ویتامین دی در تمامی جنبه‌های سلامت اهم از بیماری‌های عفونی غیر عفونی مزمن و حاد دخالت داره، ولی متاسفانه یادم باشه ویتامین دی در منابع غذایی خیلی کمه. ما فقط 10-15% نیاز ویتامین دی مون از طریق غذا میگیریم. 10-15% تخم مرغ که یک جنین میخوره جوجه میشه میاد دور همه نیازا رو داخل خودش داره میگن ضرر داره. تخم مرغ که انقدر مفیده رو میگن کلسترول داره، کلسترول بر بدن ضرر داره. بعد من بهش میگم آقا یا خانمی که میگه کلسترول ضرر داره، اگر کلسترول ضرر داره پس چرا 3 برابر کلسترولی که من هر روز میخورم بدن تولید میکنه؟ یادم باشه وقتی کلسترول ما تو بدن میاد پایین شانس افسردگی میره بالا، شانس اختلالات جنسی بالا میره، یعنی ناباروری ها خیلی از مسائل پیش میاد، کمبود ویتامین دی پیش میاد. یعنی خود کلسترول تو بدن هزار کار انجام میده، انجام هورمون های مردانه و زنانه تولید میکنه و روی ویتامین دی اثر داره و باعث سلامتی قشای سلول ها میشه. ویتامین دی باعث بهبود وضعیت افسردگی میشه. این کلسترول گفته میشه. حالا کلسترول کجا بده به ما نمیگن، خیلی عجیبه میدونی ولی به ما نمیگن. کلسترول اونجای خطرناکه که من چربی خونم LDLم رفته بالا، حالا میام با یه هوای آلوده با یک سیگار نابجا اون LDL میشه LDL اکسید شده. پس یادم باشه چربی خون اصلا نگرانی نداره، LDL و یا چربی خون موقعی خطرناکه که من یا خودم سیگار کشیدم یا کسی در کنار من سیگار کشیده، بهش میگن سیگاری پسیو، و یا هوای آلوده. که این LDL وقتی اکسید شد، این کلسترول LDL وقتی اکسید شد بیماری قلب عروق میره. پس نگران کلسترول تخم مرغ نباشیم و حداقل روز یک عدد رو به شکل پخته، نه نیم پز و عسلی و اینا، اصلا توصیه نمیشه. تخم مرغ پخته رو حتما استفاده کنیم. از منابع خیلی خوبه، از منابع خوب ویتامین دی میتونیم لبنیات چرب رو نام ببریم، تخم مرغ رو نام ببریم، قارچ رو نام ببریم و ماهی. الان همش فصلشه، الان فصل ماهی. تا بسو ماهی زود فاسد میشد خراب میشد، ولی فصلی است که میشه ماهی رو استفاده کرد. چربی که از خود دام باشه، اون چربی که ما داریم تو مغازه ها تهیه میکنیم از لبنیات در واقع چربی های غیر حیوانی است. ما ویتامین دی رو بهترین نوعی که میتونیم مصرف کنیم به شکل مکمل هست. یادمون باشه ما آدم ها وقتی دچار کمبودی میشیم با 3 راهکار اینو مسئله رو حلش میکنیم. یک، برنامه دراز مدت براش ایجاد میکنیم، آموزش میدیم های مردم راه ویتامین دی نور خورشیده، در مقابل نور خورشید بدون حفاظ ازش نور بگیریم استفاده کنیم در شرایط هوا آلوده نباشه، آلودگی هوا نباشه، شیشه و پرده هم نباشه. یک برنامه دراز آموزشه. آقا منابع ویتامین دی این هاست، تخم مرغ هست، لبنیات غنی شده هست، قارچ هست، ماهی هست. یه برنامه میان مدت داریم، میان چیکار میکنن؟ غذاها رو غنی میکنن، فورتیفیکاسیون یا غنی کردن، میان یود رو به نمک اضافه میکنن، میان مثلا ویتامین آ رو ویتامین دی رو به لبنیات اضافه میکنن، بهش میگن غنی سازی. میان مدت یه برنامه میان مدت. برنامه کوتاه مدت چیه؟ ساپلیمنت، مکمل یاریه. میان مکمل ویتامین دی میدن، مکمل آهن میدن، مکمل اسید فولیک میدن. ما آدم ها درجات خفیف تا شدید ویتامین دی رو داریم. بهترین حالتی که میشه توصیه کرد با این آلودگی هوا، به حال فصل پاییز، هوا آلوده است، آلودگی هوا بیشتر میشه، بارونی هوا بیشتر میشه. مکمل ها رو پیشنهاد میکنیم که حالا دو راه کار داره. یه وقت شما آهسته پیوسته کار میکنید، بهترین حالت اینه که روزی 1000 واحد ویتامین دی دریافت کنید که یک کار خسته کننده و گران قیمت. یه راه کار دیگه هست که بدون اینکه اصلا ما تست بگیریم، بدون نیاز به تست، دارم تاکید میکنم، فقط تست ویتامین دی نده، تا حالا مکمل دریافت نکرده، میاد در ماه یک عدد ویتامین دی 50000 واحد ارزان قیمت رو تهیه میکنه و میتونه ذخایرش رو تا حدودی پر کنه. غنی نمیشه ولی جلوگیری میکنه از کمبود حاشیه‌ای در بدن، نمیذاره فقط دچار دفیشنسی و کمبود شدید بشه، کمبود حاشیه رو کم میشه. حالا اگر نفرت میخواد اجازه گروه پرخطر هست، شغلی داره، بیماری داره، نگرانه، میاد آزمایش خون میده ببینه وضعیت ویتامین دیش به چه شکلیه، زیر 10، زیر 30 یا بالای 30. سعیمون اینه که ویتامین دی خونمون رو برسونیم به بالای 30 و یا ترجن به بالای 50 برسونیم. حالا اگر از زیر 30 پایین تر باشه، از 30 به پایین تر باشه، میان میرسونش به چی؟ ماهی 2 و یا ماهی 3 عدد ویتامین دی 50000 واحد، یعنی یا 10 روز یه بار یا 2 هفته یک بار. ولی سیفترینش و بی خطرترینش ماهی یک عدد ویتامین دی 50000 واحد میتونه ما رو بیمه کنه به علائم کمبود ویتامین دی در افراد.
عزیزان قدردانی میکنم از یکایک که شما که وقت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جمعی از بیدینان با ابو حنیفه بحث می کردند. ابو حنیفه در حین سخنانش گفت: من روزی یک کشتی روی دریا دیدم که بدون ناخدا حرکت می کرد و راهش را هم مستقیم در پیش گرفته بود و می رفت. یکی از آنان گفت: حتما شوخی می کنید، آخر کشتی که بدون ناخدا نمی تواند حرکت کند. ابو حنیفه گفت: این جهان با این همه آسمانها و ستارگان و پدیده‌های گوناگون هم مانند کشتی است و همانطور که قبول دارید کشتی بدون ناخدا حرکت نمی کند. پس این جهان هم بدون خدا نمی تواند به وجود آید و دوام یابد. در سرزمین یونان پادشاه عادلی به نام تروروس حکومت می کرد که وزیری کاردان و دانشمند داشت. وزیر در همه کارها جانب عدالت را می گرفت و در بسیاری از مسائل مهم نیز به پادشاه تذکر می داد که از راه راست منحرف نشود. روزی وزیر با چند نفر از خدمتکارانش برای رسیدگی به امور به شهری دیگر می رفتند. در بیابان راه سنان راه را بر آنان بستند. وزیر به آنان گفت: هرچه پول و سکه می خواهید بردارید، ولی ما را نکشید. دزدان همه اموال وزیر را از او گرفتند و همه را کشتند و به سراغ وزیر آمدند. اما هرچه التماس کرد، راه سنان از کشتن او منصرف نشدند. وزیر رو به آسمان کرد و چندین مرغابی بزرگ را دید و گفت: ای مرغابی ها، شما انتقام مرا از این دوست ها بگیرید. دوست ها گفتند: واقعا که این مرد دیوانه است و زنده و مرده بودنش هیچ فرقی ندارد، پس بهتر است کشته شود. بعد هم وزیر را کشتند. وقتی خبر کشته شدن وزیر به گوش شاه رسید، دستور داد قاتلانش را بیابند و به بدترین وجهی مجازات کنند. اما کسی قاتلان را ندیده بود و نمی شناخت. روزی دزدان به شهر وارد شدند و در جشنی بزرگ که شاه ترتیب داده بود شرکت کردند. اتفاقا در آن لحظه تعداد زیادی مرغابی هم بالای سر مردم شهر پرواز می کردند. دوست‌ها با هم حرف می زدند و به عیش و نوش مشغول بودند و به آهستگی با تمسخر به هم می گفتند: این مرغابی ها آمدند تا به شاه بگویند که ما وزیر را کشته ایم. اتفاقا این حرف را شخصی شنید و سریع به مأموران خبر داد. مأموران راهسنان را دستگیر کردند و نزد شاه بردند و شاه دستور داد آنان را شکنجه کنند. دزدها هم سرانجام به جرم خود اعتراف و همه ماجرا را تعریف کردند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
یاران صمیمی، تکرار برنامه نوای همزبانی تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
نوای همزبانی. کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. یاران نیک نهاد، پارسی گویان پارسا، سلام. شهلا شایسته هستم و همراه با همکارانم در صدای خراسان برنامه دیگری از مجموعه نوای همزبانی را به شما عزیزان دوستدار ادب و هنر تقدیم می کنیم. چنان که پیشتر گفتیم، دو بیتی های بابا طاهر همدانی، عارف و شاعر نامور قرن پنجم هجری قمری، توجه هنرمندان و موسیقیدانان بسیاری را به خود جلب کرده است و فراوانند خوانندگانی که آثار او و یا دو بیتی های منسوب به بابا را اجرا کرده اند. در برنامه‌های پیشین چند نمونه از این آهنگ‌ها و ترانه‌ها را شنیدید و اکنون این شما و این آهنگ دیده و دل با صدای علیرضا افتخاری. همچنان نوای همزبانی را از صدای خراسان می شنوید. در این لحظه ما نیز همراه شما گوش می سپاریم به تصنیف نقش وصال با صدای احد جنگزاده.
نمیدونم دلم دیوونه کیست کجا میگردم و در خونه کیست نمیدونم دل سرگشته ما نمیدونم دل سرگشته اسیر نرگس مستونه کیست اسیر نرگس مستونه کیست چو شو گیرم خیالت رو اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی، بمانینم حبیبی یا طبیبی، بمانینم حبیبی یا طبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی، از این هر دو یکی بودی چه بودی.
یاران همزبان، اکنون آخرین آهنگ این برنامه را با نام فریاد، کاری از علی محمد سعیدی تقدیمتان می‌کنیم.
یار بسیار گلی میخوام و سایش نشینم، وگرنه سایه دیوار بسیار تو را میخوام، وگرنه یار بسیار گلی میخوام، وگرنه خار بسیار.
دوستان گرامی، این برنامه نوای همزبانی نیز به پایان رسید. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یگانه می سپاریم. باز از سر ما گذشت یک روز دیگر، با شعر و ترانه های دلسوز دیگر. یک روز خدا رفت و سلامت باشید یاران همه، تا روز دل افروز دیگر. بدرود.
سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر و ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشید یاران همه، تا روزی دل افروزی دیگر. ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، دیدنی دیدار پناتون به خدا.
اگر با کامی دلی ما، تا بیچراغی بخت در منزلی ما. شکرانه این دم که خدا می داند، فردا چی بود با نقش آب و گلی ما. پناتون به خدا،
ای مردمی بیدار پناتون به خدا،
شنونده های گرانقدر، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های امشب رادیو تاجیکی. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
بتونه ارتباط برقرار کنه با مربیای تیمای پایه در سطح کشور و انتخاب خودش باشن اینا. ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. میگم ما فوتبالمون خیلی مشکل داره، هیچ چیزشون، حتی بزرگسالمون هم مشکل دارن الان. شما رئیس فدراسیون به چه دلیل هنوز انتخاب نشده؟ چه مشکلی سر راش است که انتخاب نشده؟
حالا انشاءالله رئیس فدراسیون انتخاب بشه، شاید این رئیس فدراسیون جدید که بیاد کل این انتخابارم هم...
هیچ چیزی تغییر نمیکنه، شک نکنید.
آ یعنی میگید این انتخابا میمونه؟
همین انتخاب اگه بمونه، بحث موندن و نموندنش نیست. من میگم هیچ چیزی تو برنامه یا روال کاری فوتبال ماش چیز تغییر نمیکنه، هیچ اتفاق خاصی رخ نمیده.
یه مسئله که وجود داره آقای قاسمپور، ببینید الان اگه مراجعه بکنید به همین دوره‌های قبل که جام جهانی نوجوانان یا جام جهانی جوانان برگزار شد، تو یه دوره خب در رده نوجوانان تیم ایران خیلی عملکرد خوبی داشت با آقای دوسیمه، بعد اون بازیکنانی که همراه تیم ایران بودند اصلا خیلی هاشون دیگه قابل رؤیت نیستن توی فوتبال ما، در حالی که بازیکن همتراز در تیم‌های دیگر در باشگاه‌های مطرح دنیا دارن بازی میکنن، یعنی تونستن خودشون رو بکشن بالا به عنوان یک بازیکن آینده‌دار و بازیکن کارساز، ولی در فوتبال ایران اصلا از رده نوجوانان به جوانان، جوانان به امید، امید به بزرگسالان رو می‌بینیم که اصلا یه سری بازیکن‌ها کلاً محو میشن، نیست میشن، معلوم نیست کجا هستن، چی کار میکنن، کدوم تیم بازی میکنن، بازی نمیکنن، یعنی اصلا تیم ها رها میشن بعد از اینکه حالا یا موفق میشن یا موفق نمیشن.
بله ببینید این احتیاج به این است که یه بودجه، این نظر شخصی منه، یه بودجه در نظر گرفته بشه. بازیکنای نخبه، ببینید بعضی از بازیکن ها، حالا مربیگری سلیقه‌ایه، یا با یه سری بازیکنای فرض کنن جوانان ما انت که شما اشاره کردید، یه تعداد خیلی کمشون یا قلیلشون انتخاب میشن برای باشگاه، میبرن زیر چتر حمایتی خودشون نگر میدارن و یه بازیکن میاد بعدن یه بازیکن شاخص میشه. من عقیده‌ام اینه که تو تعدادی زیادی از این بازیکن‌ها، شما توی یه تیم 25 6 تایی مطمئناً تا 15 16 تاش میشه اینا بی دلیل انتخاب نشدن برای تیم ملی مملکت، میشه اینا رو حمایت کرد، نگهداری کرد، کار باشون کرد، استعدادشون رو شکوفا کرد و بشن بازیکنان شاخصی برای مملکت. ولی متاسفانه چون باشگاه‌های ما از اساساً به تیمای پایشون هیچ اهمیت نمیدن و این بازیکنان هرز میرن، نگهداری نمیشن، روشون کار نمیشه. یه مثال خیلی ساده است، مسی رو میان از آرژانتین برمیدارن چون شرایط حالا جسمانیش خیلی ایدئال نیست یا خوب نیست از نظر تغذیه و خیلی چیزای دیگه، چون میدونن بازیکن با استعداد، میاد بارسلونا اینقدر روش سرمایه‌گذاری میکنه تا بعد میشه مسی. حالا سالیان